ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ. دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها در بخش دوم بشنوید برنامه شنیدنی های انقلاب رو.
شنیدنی های انقلاب.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه شنیدنی های انقلاب. در روزهای دهه فجر و پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی با شنیدنی هایی درباره انقلاب در خدمت شما هستیم. یکی از اتفاقاتی که در زمره حوادث زمین ساز انقلاب و نارضایتی مردم از حکومت بود برگزاری جشنهای 2500 ساله بود. در این برنامه شنیدنی های تاریخی درباره این مراسم و اعتراضات مردم درباره آن را می شنویم. لطفاً همراه و شنونده ما باشید. محاسبه سال 1961 میلادی به عنوان 2500مین سالگرد فتح بابل به دست کوروش کار مورخان یهودی بود و در ایران جز شجاع‌الدین شفا هیچ یک از استادان تاریخ حاضر به تایید این تاریخ نشده بودند و در مورد آن شک و ابهام داشتند. اما صهیونیست‌ها بسیار علاقمند بودند تا آزادی خود، یعنی تأسیس دولت غاصب اسرائیل را به آزادی آن روزها پیوند بزنند. صهیونیست‌ها کنفرانس‌هایی برگزار کردند و خیابان‌های زیادی را در سرتاسر جهان به نام کوروش نامگذاری کردند. در حقیقت جشن 2500 ساله یک پیشنهاد توریستی بود. صهیونیست‌ها معتقد بودند کسی برای دیدن آثار اسلامی به ایران نخواهد آمد. ایران باید یک جشن ملی سالانه برگزار کند تا مردم جهان را برای حضور در آن جشن به ایران دعوت کند. شهردار وقت اورشلیم ایده جشن 2500 ساله را در سفر 14 روزش به تهران به اسدالله علم داده بود. در واقع صهیونیست‌ها می‌خواستند با این پیشنهاد گرامی داشت سال مورد نظر خودشان را کامل بکنند. هرچند به علت مشکلات مالی جشن به جای سال 1961 یعنی 1340 در سال 1971-1350 برگزار شد و باز هم این شجاع‌الدین شفا بود که حاضر شد برای شاه ثابت کند که آن تاریخ قبلی درست محاسبه شده بوده و 2500مین سال فتح بابل و بنیانگذاری امپراتوری هخامنشی همین تاریخ جدید است. 20 مهر 1350 مراسم جشن با سخنرانی معروف پهلوی دوم در برابر مقبره کوروش هخامنشی در پاسارگاد شروع شد. مراسم شامل 4 شب مهمانی و 1 روز سان دیدن از سربازان هخامنشی بود. رژه نمونه سربازان سوار نظام و پیاده نظام مربوط به سلسله‌های پادشاهی ایران مهمترین برنامه این جشن بود. 10 میلیون بیننده این مراسم را از تلویزیون تماشا کردند. در این جشن رؤسای جمهور، پادشاهان، نخست وزیران و هیئت‌های بلندپایه 69 کشور جهان همراه با گروه‌های متعدد ارکستر و موزیک و رقص از کشورهای دیگر شرکت داشتند. صدها نوع غذا و نوشیدنی سفارشی از خارج کشور وارد شد. به خصوص انتشار خبر پذیرایی با تخم‌های بلدشین سر میز صبحانه و خاویار ایران و شراب فرانسوی در ضیافت‌های روزانه مهمان‌ها جو جامعه را ملتهب کرد. برای هر مهمان در این مراسم 48 میلیون دلار هزینه شده و برای هر یک به طور ویژه هتل وسیله رفت آمد و مهماندار تدارک دیده شده بود. در این حال خیلی از مهمانی ناراضی بودند، چرا که می گفتند فلان شاه از هلیکوپتر برخوردار بود و ما با لیموزین بنز جا به جا می شدیم. جیمز بیل در کتاب عقاب و شیر می نویسد محمد رضا شاه پهلوی با این جشنهای 2500 ساله دوره جدیدی را در پادشاهی خود آغاز کرد. دوره جنون انجام کارهای بزرگ. بسیاری از معروفترین و مقتدرترین چهرهای جهان برای ستایش کشور شاه و بلکه مهمتر برای ستودن خود او به این محل آمده بودند و شاه احساس رضایت و خرسندی می کرد. طبق محاسبات جشنهای 2500 ساله با جشنهای قبل و بعد از آن 300 میلیون دلار خرج برداشت. تمام خرجهای جشن بدون استثنا مستقیماً به شرکت‌های پیمانکاری انگلیسی، فرانسوی و اسرائیلی داده می‌شد و هیچ شرکت پیمانکار داخلی صلاحیت شرکت در مناقصات را نداشت. بیشتر اعتراض‌ها به این جشن‌ها به علت همین خرجهای عجیب و غریب جشن‌ها بود. ساواک در یکی از گزارش‌های ویژه‌اش در این باره آورده بعد از ظهر روز سوم تیر 1350 چند نفر از افراد حاضر در مسجد خیابان فردوسی قبل از شروع سخنرانی فخرالدین حجازی ضمن صحبت‌های خصوصی اظهار داشتند وضع بازار بد است و این جشن‌ها و مخارج کمرشکن آنها وضع اقتصادی را شکسته و نابود کرده است. مالیات‌ها زیاده شده. حتی کارمندان دولت هم از گرانی کرایه منزل و بالا رفتن سطح زندگی ناراحت هستند. دولت فریاد می‌زند که مخارج جشن‌ها را خودش تأمین کرده، در صورتی که با گرانی روزافزون و مالیات‌های کمرشکن که از بازاری‌های بدبخت و مردم کوچه و بازار گرفتند، این علم و کتل را راه انداختند. در یکی از این اعتراض‌ها در 4 آبان 1350 پلیس وارد دانشگاه تهران شد و دانشجویان معترض را کتک زد. به ویژه خبر کتک خوردن دانشجویان دختر خیلی سر و صدا کرد. امام خمینی در اعتراض به این جشنا همین سرکوب اعتراضات را نشانه گرفتند و برای جایز نبودن شرکت کردن در این جشنا سخنرانی کردند. در قدم بعدی امام از این فرصت استفاده کردند و نقش صهیونیستا در برگزاری این مراسم را افشا کردند. ایشان با نامه‌نگاری به سران کشورهای اسلامی از آنها خواستند که در این مراسم شرکت نکنند، چرا که اسرائیل هم در این مراسم حضور خواهد داشت. درست زمانی که شاه امیدوار بود با حضور همزمان اسرائیل و اعراب در این مراسم به نوعی صلح بین این دو برقرار کند و جایزه صلح نوبل بگیرد، با افشاگری‌های امام خمینی مجبور به پاسخ به اعراب نسبت به حضور یا عدم حضور اسرائیل شد. شاه با وجودی که تمام مراسم را با چینش صهیونیست‌ها آماده کرده بود، ناچار شد برای آمدن شاهان عرب که پر جمعیت ترین گروه از مهمانان مراسم بودند، اسرائیل را دعوت نکند. واکنش رژیم در برابر موج اعتراض این بود که علم رسماً به تلویزیون آمد و قول مساعد داد که باقی مانده کمک‌های مردمی برای برگزاری مجالس را صرف ساخت یک مسجد خواهد کرد. اما هدف از برگزاری این جشن راه اندازی موج اسلام زدایی در ایران بود که البته سالها قبل از این جشن نیز در کار بود. اگرچه مردم ایران نشان دادند که با حرکت‌های این چنینی نمی‌توان دین را از قلب مردم زدود. دولت پهلوی در نظر داشت همراه با گسترش فحشا در جامعه ارزش‌های جدیدی ایجاد کند و مردم را آرام آرام به دنیای دیگری ببرد، دنیایی که در آن ارزش‌ها بیشتر ملی و کلی باشند. علم که برگزار کننده این مراسم بود چندان تعصبی در دینش نداشت و به اصرار همین علم 5 سال بعد از برگزاری جشن 2500 ساله مبدأ گاه شماری همین تاریخ تعیین شد. تبلیغ ایرانگرایی و غربگرایی با این تفاوت که آن بخش از ایران که خطری ندارد باید معرفی شود، از دستور کارهای اصلی نهادهای فرهنگی پهلوی بود. دوستان عزیز، از همراهی شما با این برنامه بسیار سپاسگزاریم. با معرفی همکاران این برنامه و همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. صدا بردار آسیه همتی، نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، گوینده بهروز رضوی.
خانه من، خانه مستانه من، ای که توی خانه من، ایرانی ایرانی. دلیران.
از همدلی تا همزبانی،
اون متوهم خیال باف اعلان کرد که ایران ضعیف شده، آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده. صدام هم به خیال این که ایران ضعیف شده حمله رو شروع کرد. ریگان هم به خیال این که ایران ضعیف شده اون کمک های اونچنانی رو به رژیم صدام انجام داد. اونها و ده ها متوهم دیگه به درک واصل شدن رژیم اسلامی روز به روز رشد پیدا کرد.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
هموطن گرامی، در صورت امکان از پنل‌های خورشیدی و یا از دیگر منابع انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده کنید. استفاده از منابع جایگزین راهی است برای صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز شهری. در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
لحظه هاتون شاد و لبریز از عطر دعا. دوستان عزیز، با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. بشنوید برنامه یادمان رو.
یادمان.
یزد، استان همیشه سرافراز ایران زمین، کتاب نخست شناخت هنر و معماری روزگاران اسلامی است. افزون تر این که یادمانهای با شکوه معنوی مربوط به بزرگان علم و دین، عطر و فضای خاصی بدین خاک داده است. یزد یکی از مناطقی است که دارای یادمان‌های قابل توجهی است. به مناطق میان نودوشن و شهر تفت یزدیان پیشکوه می‌گویند. در شمار یادمان‌های پیشکوه می‌توان به مسجد قدیمی دامک و مسجد جامع آن اشاره کرد. منطقه تاریخی پیشگو، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در شمار ربات‌هایی که در مسیر ابرقو به اصفهان هست، یک رباتی با عنوان ربات شاهنشین در شمار ربات‌های بسیار مهمی است که بیشتر از ماده یا ابزار سنگ ساخته شده. ابعاد آن 30 متر هست و در ورودی آن از جهت شمال است. ارتفاع دیوارهای آن بیش از 3 متر و در این مجموعه یادمانی آب انبار و همچنین در ضلع‌های شرقی، جنوبی و غربیش 3 صفه یا اتاق مانند هم وجود داره. در اتاق در حقیقت سمت جنوبیش یک محرابی هم دیده میشه و این ربات دارای 4 برج در 4 گوشه خودش هست و هر کدوم هم متصل به اتاقهایی هستند. و درست در نزدیکی این ربات هم یک یادمان سنگی دیگری دیده میشه که به دلیل آسیب دیدگی اظهار نظر درباره‌اش بسیار سخت است. دیگر یادمانی که در این منطقه در مسیر کاروان رو وجود داشته ربات خانه سرخ هست که این یادمان هم به کلی از بین رفته و آسیب دیده است. در شمار یادمان‌هایی که در منطقه ابرقو هست، یادمان‌های یک روستایی با عنوان علی‌آباد هست که در حقیقت به تفت و به سمت ده شیر در حقیقت نزدیک میشه، از آبادی‌هایی است که دارای یادمان‌های قابل توجهی است. پیش از هر چیز یک یادمان طبیعی که یک درخت در حقیقت بیدی هست و در کنار مسجد داموک واقع شده، در جلوی چشم هر بیننده یک اصالت را در آنجا فریاد می‌داره. مسجد داموک یکی از در حقیقت مساجدی که بسیار قدیمی است، هرچند ساده و کوچک است و شامل یک اتاق است. در محراب آن یک سنگ مرمر با نقش سر و قندیل در حقیقت دیده میشه و بر آن یک جملاتی کنده شده که میگوید که وقف نموده این سنگ محراب را جعفر فرزند مرحوم کریم و بر مسجد محله داموک در سال 1246. سنگ محراب در حقیقت مسجد جامع که دارای نقش خاص سر و قندیل هست یک موقعیت فوق‌العاده‌ای داره. در اینجا باز میتونیم اون را به عنوان یک یادمانی وابسته به منطقه علی‌آباد روستای در حقیقت داموک به حساب بیاریم که بر روی سنگ در حقیقت محراب مسجد جامع داموک هم تاریخ 1167 و عمل محمد حسین سنگ تراش نقش شده که به لحاظ پیشینی این منطقه و این یادمان جایگاهی بسیار سترگ و ارزشمند دارد.
از شمار یادمان‌های نصرآباد در نزدیکی تفت و بر سر راه نودوشن میتوان به یک یادمان ارزشمند اسلامی به نام مزار شیخ داوود اشاره کرد. این یادمان در اصل بنایی 4 ضلعی با گنبد و محرابی ساده میباشد. Thank you.
شمار دیگر یادمانهایی که در مسیر یا نزدیک علی‌آباد به مور در حقیقت قرار داره و اینجا با یادمانهای کوچکی هم در شهر گیلیوک یا گلویوک که دهی کوچک در راه علی‌آباد به مور هست و مهمترین یادمان طبیعیش هم یک بید بسیار کهن هست، به یک یادمانی که با عنوان دیز گبری یا گوری که شاید صورتی از دژ گبری هست برخورد میکنیم که متصل به این روستا هست و در کنار یک سری رشته‌کوههای پست قرار گرفته. در حقیقت این یادمان که یک نوع قلعه‌ای هست که قسمت‌هایی از آن برای ما بر جای مونده، بخشش آسیب دیده، از سنگ هست و دیوارهاش بیشتر از سنگ ساخته شده که هنوز هم در حقیقت پا بر جاست. دیوارهای آن کمتر آسیب دیده به دلیل استفاده از ماده سنگ. در محل اونا بیشتر دیز گوری یا دژ گبری هم تلفظ میکنن. این یادمان بر سر یک قله بر سر یک بلندی قرار گرفته و طول اون حدود 40 متر هست. از این قلعه یک راهی هم به یک روستایی که داره یادمانهای قابل توجهی به نام چناروک هم هست در حقیقت میره. به این چناروک همان جاییست که در جامال خیرات بهش اشاره شده و در تاریخ شهره است.
در گنجینه یادمان‌های نصرآباد می‌توان به یادمان اسلامی امامزاده سید ابوالقاسم و مصر جامع این منطقه اشاره کرد که دارای پیشینه‌ای بس کهن سالند. امامزاده سید ابوالقاسم از آن ابوالقاسم نصرآبادی بوده است. یادمان‌های تاریخی منطقه پیشگو، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در روستای نصرآباد یادمان بسیار مهمی که نماد در حقیقت یادمان‌های این منطقه است وجود داره. نصرآباد در حدود 32 کیلومتری تفت بر سر راه ندوشن واقع هست و در شمار روستاهای قدیم کوهستان یزد هست. در تاریخ یزد کتاب جامع مفیدی خیلی از این منطقه ذکر میاد و دلیل اون هم احوال و اقوالی است که از شیخ عزالدین داوود که در همین منطقه گورگاهش هست در حقیقت صحبت شده. یادمان مزار شیخ داوود به نظر میاد که یک خانقاهی بوده که متعلق به این شیخ بزرگ بوده و پس از وفات او مانند بسیاری از خانقاهای شیوخ در همانجا به خاک سپرده شده. اصل این یادمان چارزلی است. گنبد و محراب آن مانند بسیاری از یادمانهای شیوخ و بزرگان دین و تصوف ساده هست. بر روی مزار سنگیش که دارای اندازه 45-83 سانتی متر هست یک سنگی است که دارای نوشته ای است به خط نسخ خوش و درشت و در حقیقت اشاراتی به